أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين از همه عزیزان و سروران تقاضا کنم که در این موقعیت قلوب خودشون رو با دعای نسبت به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا و سلام به محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام روشن و منور کنند و با این عرض ادب به پیشگاه مقدس این حجج معصوم حق اسباب جلب عنایت اون بزرگواران و رحمت خدای متعال رو نسبت به محفل و مجلس ما و خود ما و وابستگان ما فراهم بیاورند. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقه. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين.
السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. اگر انسان به کسی بدهی داشته باشد، این بدهی ممکن است به یکی از این دو صورت باشد: یا بدهکار است و زمانی معین شده که در اون تاریخ بدهیشو بپردازد، مثل اینکه قرض گرفته، وام گرفته تا در یه تاریخی بپردازه یا با یه اقساط معینی پرداخت بکنه. در این صورت قبل از اون که به اون تاریخ برسه، خرجهای متعارف اعم از آنچه ضرورت دارد یا ضرورت ندارد ولی خرج حلاله و در شأنش هست میتونه انجام بده و مشکلی نداره. حتی در شأن هم یه کفی از شأن هست، یه سقفی، یعنی یه جایی هست که اگر کمتر از او خرج کنه آبروی او، حیثیتش لطمه میخوره. این کف شأنه. یه جایی هم هست که اگر از اونجا بیشتر خرج کنه میگن زیاده روی کرده و خارج از حد و مرز خودش او هزینه کرده. تو این فاصله میتونه این شخص که بدهی داره ولی بدهیش زمان داره، میتونه این خرج ها رو بکنه. لذا زیارت میتونه بره، لذا مثلا انفاق میتونه بکنه، کادو میتونه بده، روزه میتونه بگیره، اطعام میتونه بکنه، سفرهای تفریحی میتونه بره. اینا در کنار خرجهای ضروری بلامانه. اما اگر بدهکار باشه به نوع دوم، یعنی بدهکار باشه ولی زمانی برای باز پرداخت اون بدهی معین نشده، در این صورت چنانچه اون طلبکار به او مهلت نداده که تو حالا من نمیخوام، ولو زمانی رو معین نمیکنه ولی مطالبم نمیکنه ازش، در این صورت باز مثل صورت قبل میتونه به شکل عادی زندگی کنه و هر خرجی که لازم میدونه یا در حد شأنش هست از خرج‌های حلال اون خرج‌ها رو داشته باشه. همونطور که گفتیم زیارت بره، سفر بره، کادو بده و اطعام کنه، این کارها اشکالی نداره و خیلی هم بجاست اون مواردی که جنبه تقربی و عبادی داره. اما در فرضی که به کسی بدهکاره یا حتی به وجوهات شرعی بدهکاره و زمانی معین نشده برای او، طلبکار هم اظهار رضایت نمی کنه که من نمیخوام فعلا، طلبکار چیزی نمیگه، زمان هم نداره برای بازپرداخت، در این صورت نمیتونه او خرجهای دیگری بکنه. یعنی حداقل و اون کف شأن که اشاره کردیم، اون کف شأن رو باید ملاحظه بکنه در خوراکش، در پوشاکش، در مسکنش، در حتی خرجهای جانبیش مثل مهمانی گرفتن، کادو دادن، باید به اون حداقل شأنش اکتفا کنه و مازاد بر او هر مقداری هست برای پرداخت بدهیش اقدام بکنه. این یه قاعده است تو تمام بدهی ها. این قاعده رو یه بار دیگه میگم، یه وقتی که بدهی زمان داره، تا اون زمان هر خرجی که حلاله و در شأنشه میتونه بکنه. یه وقت زمان نداره ولی طلبکار راضیه که او این تأخیر رو داشته باشه، بازم میتونه این خرجها رو بکنه. اما اگر طلبکار به او مهلت نمیده و زمان هم نداره، در این صورت باید سرعت کنه، در اول زمان ممکن باید بدهی خودشو پرداخت کنه و اگر بخواد خرج بکنه باید خرجش در حد اقل مقدار شأنش، البته باید در اون حد باشه، بیشتر از او دیگه نباید خرج بکنه. لذا مثلا اگر این شخص بدهکار به مردم و طلبکار هم مهلت نمیده، هر ساله این تو خونش روزه میگرفته، اطعام میکرده، امسال که این اتفاق افتاده نمیتونه این کار رو بکنه، باید بدهیشو بده. نمیتونه خرجای بابت مسافرت‌های حتی زیارتی انجام بده، تا چه برسه مسافرت‌های تفریحی، نمیتونه این کار رو بکنید. یعنی باید زودتر بره و اون بدهیشو بپردازه. همینطور نسبت به دادن کادوها، دادن شرکت در امور خیریه، تو این موارد هم باز باید او به حد اقل مقدار شأن خودش در زندگیش اکتفا کنه و این خرجا رو فعلا دورش رو درز بگیره، اول بدهی رو بپردازه، بعد بیاد سراغ این مخارج. اگر این مطلب معلوم بشه، وقت روشن میشه که اونایی که مقدار قابل توجهی از عمرشون خمس ندادن، بدهکار به خمسند، اینا باید اولا هر چه زودتر خمس مالشون رو و خمسی که به عهده‌شون هست، این خمسا رو برن حساب کنن. اگه مسئله‌شون میدونن چجوری حساب کنن که حساب کنن، اگر نمیدانن از فردی که میداند سوال کنن که به چه صورتی و به چه نحوهی باید محاسبه کنند و در اول زمان اقدام به پرداختش بکنه. اگر الان هم نداره، باید هر چه زودتر دور خرجهای غیر ضروری خودش رو بگیره و حتی مبالغ کم شده این مبالغ رو بپردازه تا دینش نسبت به خمس ادا بشه، وگرنه همچنان زیر بار این بدهی باقی خواهد ماند. در روایت داره که در موقف مالی در قیامت وقتی افراد که از یکدیگر طلب دارند مطالبات خودشون را انجام میدن، طلبکارای یقی بدهکارا رو میگیرن اونجا و ازشون میخوان که شما بدهیتون رو بدین، اونا که چیزی اونجا ندارن پرداخت بکنن. تو بعضی روایات داره که از حسناتشون مجبور میشن بدن به اون طلبکارا تا راضی بشن. گاهی حسناتشون تمام میشه، مجبور میشن از سیئات اونا بگیرن تا او رضایت بده. اون وقت در این موقعیت که رسیدگی به امور مالی است، در روایت داره یک موقعیت برای بدهکارا از همه سخت تره و او زمانی است که صاحب خمس برمیخیزد و عرض میکند به پیشگاه خدای متعال: یا رب خمسی، خدایا اون خمسی که برای من معین کردی چه شد؟ اونجاست که اونهایی که نپرداخته اند این واجب مالی را خیلی برایشون سخت میاد و صاحب خمس در هر زمانی حجت عصر و ولی اون زمانه که باید خمس به دست او برسه، یا اگر به دست او نمیرسه به دلیل غیبت او، باید در مسیری که معین شده در اون مسیر به خرج برسه. به هر صورت خمس، رد مظالم، بقیه مواردی که از بدهی ها وجود داره از مواردی است که زمان براش معین نشده و صاحب این طلب یعنی اون طلبکار هم مهلتی نداده. مهلت تا پایان سال خمسی بود که تمام شد، بعد از او باید در اول زمان شخص اقدام به پرداختش بکنه و اگر این کار رو نمی کنه داره معصیت میکنه و راه خرج کردن های تو زندگی رو هم گفتیم که به حد اقل مقداری که شأنش هست باید اکتفا کنه، مازاد بر او رو بپردازه. خدای متعال همه ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم کنیم. خدای متعال وقتی امتحان میکنه بشر رو، هر کسی که باشد، چه معصومین را چه غیر معصومین را، اول قدرت بر انجام اون کار رو میدهد. مثلا به ما زبان میده، قدرت تکلمم میده، بعد به ما میگه غیبت نکن. والا اگر بنده زبانی ندارم تا غیبت بکنم، در اینجا تکلیف به غیبت نکن متوجه من نیست، متوجه شماست که زبان در دهانتون میچرخه و قدرت حرف زدن داره. وقتی من نابینا هستم به من نمیگن و معنا نداره به من بگن نامحرمو نگاه نکن. به آدم نابینا چنین تکلیفی نمیشه. به شما و به منی که فعلا از نعمت چشم به لطف خدا برخوردار هستیم میگن نگاه نکن. به مایی که قدرت داریم میگن نماز بخون، ولی اگه قدرت نداشته باشیم معنی نداره تکلیف به نماز. تمام مواردی که تکلیف میشویم ابتدا خدا قدرتشو میده. معنی قدرت دادنم اینه که میتوانیم از این استفاده کنیم، انجام بدیم و یا انجام ندیم، دو طرف برای ما شدنیست. حالا تو اینجا که خدا این چنین میکنه، گاهی افراد رو نسبت به بعضی از تکالیف مکلف میکنه که جای تعجب داره و با سایر موارد فرق میکنه. مثلا خدا دوست داره که مرد نسبت به خانوادهش، نسبت به همسرش، نسبت به دخترش، نسبت به نوامیسش مثل مادر، خواهر غیرت داشته باشه. اگر کسی میخواد تعرضی، جسارتی بکنه، انسان حمایت کنه از نوامیس خودش، به خصوص نسبت به همسرش. این یه امریز پسندیده و مطلوب. خدای متعالم دوست داره، ان الله يحب كل غيور، هر آدم صاحب غیرتی رو خدا دوست داره. خود خدا هم تو روایات وصف شده به غیرت. خدا غیوره و يحب كل غیور، هر غیرتمندی رو دوست داره. اما یه جاهایی خدا میگه در عین اینکه این قدرت رو به تو دادم رفتاری بکن که متفاوت است با رفتار در جاهای دیگه که غیرتمندها انجام میدن. باید اونجا غیر از این انجام بده. مثلا هیچ آدم غیرتمندی حاضر نیست زن جوان خودش رو وسط بیابان رها کنه، به خصوص جایی که محل رفت و آمد هر نوع آدمی میتونه باشه. ولی ابراهیم خلیل الله رو روی حکمتی تکلیف میکنه که تو باید هاجر رو بری بگذاری کنار بیت الله در مکه، و تو بعضی روایات داره که حتی برای اینکه این زن به همراه بچه کوچکش اونجا وقتی قرار میده اونها را، ابتدا براشون خیلی نامانوسه، حتی حق نداری پیاده بشی که اینا یه مقداری با اون فضا انس بگیرن، یه مقداری دلگرم بشن. همونطور که سواره هستی اینا رو اونجا میگذاری و خودت از اونجا دور میشی. یه زن جوان با یه پسر بچه شیرخوار توی یه جایی که نه آبیست، نه علفیست، نه ساکنی داره، حد اکثر اینه که اونجا یه چهار دیواریست به نام کعبه که برای زیارت اون می آیند و مراسمی رو انجام می دهند و می روند. باید تو در کنار این خانه این زن رو و این بچه رو رها کنید، بقیهش با ما. تصور کنید شما و ما که عشر غیرت حضرت ابراهیم هم نداریم. ما آیا اگه چنین تکلیفی به همون میشد انجام میدادیم؟ ولی ابراهیم خلیل الرحمن قدرتشو داره. خدا بهش میگه این کار رو به تو میگم انجام بده و تو میتوانی، گرچه انجامی سخت. او چه کرد؟ وقتی برد این زن رو به همراه اون بچه کوچک گذاشت اونجا، فقط چند تا دعا کرد. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. خدایا من زن و بچه‌مو تو یه جای بی آب و علف رها کردم، عند بیتک المحرم، نزده کعبه، من رها کردم. این کار اگر کسی نگاه کنه میگه این عجب رفتاریه، هیچ مردی زن و بچه خودشو تو بیابون رها نمیکنه بره. بله، حتی اگه تو مشکلاتم بمونه خودش، هر جوری هست زن و بچه خودش رو همراه خودش میبره. اگر نتواند حتی تو اون مشکل خودش میماند، چون این رو خلاف غیرت میدونه. ولی در این حال ابراهیم خلیل الرحمن چون امر خداست این کار رو میکنه. من اینو برای چه گفتم؟ برای این که یه سوالی که گاهی توی دهنها میچرخه اون سوال رو پاسخ بدم که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام با وجود اون قدرت قضایی که در جنگ ها از اون حضرت بروز میکرد، با اون همه شجاعت، با اون همه دلیری، چرا وقتی به همسرش جسارت شد حضرت هیچ واکنش نشون نداد؟ پاسخش اینه که این فرمان الهی بود به اون حضرت. همین، خدا میخواست که اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام واکنش نشون نده. چرا؟ ما از حکمت خیلی از دستورات خدا سر در نمیاریم و نمیفهمیم. اینم یکیش. بله، ما چه میدونیم؟ راوی این روایت خود حضرت زهرا سلام الله علیها است. روایات مکرری داریم، ولی این روایتی که دارم میخوام بخونم خود بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان فرموده. میفرماید یه وقتی در یکی از خانه هایی که بودیم، چون زنان پیغمبر کنار مسجد هر کدوم یه اتاق داشتن، این اتاق ها یه در ورودی داشت و برای اینکه دم نکنه، این اتاق تو اون هوا خیلی دم میکنه، گاهی بین دوتا اتاق یا یه سوراخی بود که هوا رد و بدل میشد، یا گاهی اینها به هم در داشت، در رو باز میکردن از داخل رفت و آمد میکردن، چون اگر فقط یه چهار دیواری باشه، اونایی که تو کار معماری هستن میدونن که هوا به شدت دم میکنه و اصلا غیر قابل زندگی کردن میشه، باید یه تبادل هوایی باشه. من خودم چون تو این حجره ها زندگی کردم که غیر عرض به حضورتون که صحیح ساخته شده، میدونم که عرض به حضورتون که آدم خیلی اذیت میشه، خیلی اذیت میشه اگه فقط یه چهار دیواری باشه و تبادل هوا صورت نگیره. بعضی از اینها با هم یه سوراخی داشت، از اون بالا فقط رفت و آمد هوا بود، تبادل هوا، بعضی هم در بود. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید یه وقتی پیغمبر اکرم پدرم در یکی از این حجرات بود که به حجره کناری درش باز می شد، حالت وحی بر پیغمبر عارض شد، می فهمیدن که جبرئیل آمده. پیغمبر یه جور حالت نیمه مدهوشی به خودش می گرفت. توی حال وحی که حضرت می رفت با ایشون کسی صحبت نمی کرد. تو همین حال حضرت خطاب کردند به ما، در حالی که تمام زنان و همسران اون حضرت بودن تو حجره، منم بودم، امیرالمومنین علیه السلام بود. اینجوری بود: پیغمبر، من، امیرالمومنین، زنان پیغمبر. حضرت فرمودند که هازا جبرئیل، این جبرئیل آمده به من میگه تمام خانمها همه از حجره برن بیرون، همه همسران برن بیرون، ولی امیرالمؤمنین بماند، علی بماند. زنا پاشودن رفتن توی اتاق مجاور. ایشان میگه من بین دوتا در ایستاده بودم، یه پا اون طرف یه پا این طرف، و نگاه میکردم ببینم چیه میگذره و چه گفتگویی در میگیره. دیدم پیغمبر خدا رو کرد به امیرالمؤمنین علیه السلام و فرمود یا علی هازا جبرئیل. این جبرئیل از جانب خدا آمده و میخواد خانم ها بالا سکوت و رعایت کنن، به احترام حضرت زهرا آیه صلوات بفرستن. جبرئیل آمده از جانب خدای متعال و یه چند تا تعهد میخواد از تو بگیره. یا علی، من اون تعهدها رو میگم، تو باید اقرار کنی. خانم با تلفن همراه تو مسجد صحبت نکنید، بازم صلوات بفرستید. فرمود این جبرئیله و میخواد تعهدهایی بگیره. حاضری تعهد بدی؟ امیرالمومنین عرض کرد بله. فرمود یه چند لحظه سکوت کرد، بعد فرمود که جبرئیل امر میکنه. جبرئیل میگه خدای متعال از تو تعهد میخواد که پس از من حق تو را غصب میکنن. تو باید اقدامی برای گرفتن حقت نکنی، اقدام مسلحانه، مگر اینکه یاوری پیدا کنی. اگر یاوری پیدا نکردی، باید از اقدام مسلحانه و دست بردن به شمشیر حتما تو خودداری کن. حاضری چنین تعهدی بدی؟ امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد بله یا رسول الله، تعهد میدم. بعد فرمود که جبرئیل تعهد دومم میخواد، میگه بعد از تو یا رسول الله، ارث تو را که به زهرا میرسد همه را غصب میکنن، یا عمدهشو غصب میکنن و اموال شما رو میگیرن. نباید در برابر این غصب اموال واکنش نشون بدید، اقدام تندی بکنید. حاضرید بر این مورد هم تو صبر کنی؟ عرض کرد یا رسول الله صبر میکنم. جمله بعد پیغمبر خدا فرمود که ای جبرئیل میگه بعد از من به فاطمه جسارت میشود، به او ظلم میشود، او مورد هتک قرار میگیره، تو باید در این مورد صبر کنی. خود زهرا سلام الله علیها میفرماید این جمله رو تا امیرالمؤمنین شنید فوقع علی وجهه، حضرت یه دفعه با صورت حضرت خورد رو زمین. از حال عادی خارج شد، مقداری طول کشید تا دو مرتبه حال حضرت برگشت. پیغمبر فرمود علی جان جبرئیل نرفته ها، وایساده اینجا. تو باید تعهد بدی که اگر به زهرای مرضیه جسارت شد باید صبر کنی. بغض گلوی امیرالمؤمنین رو گرفته بود، ولی عرض داشت رسول الله من تعهد میدم، تعهد. امر رسول خدا، تعهد خداست، یه حکمتی داشته، ما نمیدونیم چی. امیرالمؤمنین می توانست، غیرت هم داشت، ولی آنچه مهمه اینه که بنده خدا بود، بندگی داشت، یعنی تمام آنچه خدا بهش داده بود همه رو میخواست خرج خدا کنه. حتی همسر، فرزند، دار و ندار، هر چه از مال خداست. و این اون اوج بندگیه که آدم هر چی داره در کف اخلاص بگذاره، حتی اونجایی که به طبع اولیش غیر قابل قبوله، ولی باز اینجا تسلیم خدای متعال بشه. خب عرضم تمام. پیغمبر خدا از دنیا رفت، در کمال صحت جسم بود فاطمه زهرا، اما وقتی امشب امیرالمؤمنین بدن زهرایش رو روی تخت مغتسل قرار داد که غسل بده، بس صارت کل خیال، یه شبهی بیشتر یه پوست و استخوانی بیشتر باقی نماند. یه پوست و استخوانش. تا یه مدتی حضرت خودش رو به زحمت هم که شده سر پا نگه داشت، اما یه روزهایی حضرت گرفتار بستر شد و جوری بود که از تو بستر نمیتونست بلند شه. وقتی بستری شد به امیرالمؤمنین عرض کرد یا علی، من دوست ندارم مردم مدینه بیان به عیادت من، اگه بشنون که من بستری شدم اینا میخوان بیان به عیادت، من اصلا نمیخوام اینا رو ببینم، بذار شما به کسی نگید من بستری شدم. حضرت اون من به کسی نمیگم، کسی رو هم گاهی میامد راه نمیدادن، حتی عباس عموی پیغمبر آمد نپذیرفتند. اونقدر از مردم مدینه حضرت به خاطر قضایای سقیفه و بعد از او حضرت مکدر بود، ریخت و قیافهشون هم نمیخواست ببینه. یه چند تا خانوم اجازه رفت آمد تو این خونه داشتن، یکی از اونا اسماء بنت امیس، یه زن خیلی مهربانیه، خیلی مهربان. ایشون میگه من روزها میامدم از وقتی بستری شده بود، بالاخره زن خانه وقتی بستری میشه، یه خانم جوانی که 4 تا بچه قد و نیم قد داره، شوهر داره، بالاخره هیچی نباشه خونه کار داره، یه مقدار به عمر خانه رسیدگی میکردم. هر روز که میامدم میدیدم خانم حالش از دیروز بدتر شده، هی هر روز آبتر میشه، هر روز لاغرتر میشه. کارش به جای رسیده بود که وقتی تو بستر میخواست از این پهلو به اون پهلو بشه دیگه نمیتوانست. گاهی دخترش رو صدا میزد، زینبم بیا کمک کن، میخوام از این پهلو به اون پهلو. گذشت تا روز سوم جمادی‌الثانی بود، وارد شدم، اتفاقا هیچ کس خونه نبود. اون روز ابتدا دیدم حال خانم بهتره، چون این خانومی که نمیتونست جا به جا بشه توی بستر، دیدم حالا نشسته تو بستر. تا منو دید به من فرمود که میخوام بدنم رو شستشو بدم، یه ظرف آبی، تشت آبی تهیه کردم کنار حیات خانه، خودشو به زحمت کنار تشت رسوند، خودشو شستشو داد. میگه خوب خودشو شستشو میداد، شاید اونجا نفهمیده بود که یعنی چه میکرد فاطمه زهرا. دید یه مقدار معطل شده در شستشوی بدنش. راز این مسئله گویا بین طلوعین فردا مشخص شد، چون وقتی مقداد داشت بر میگشت از دفن فاطمه زهرا، هنوز هوا گرگومیش بود، اون دوتا خبیث تو راه دیدنش، گفتن از کجا میای؟ گفت از دفن فاطمه فارغ شدیم. دعا دومی یه سیلی محکمی به صورت مقداد زد. مقداد به او جواب داد، گفت میدونی چه جنایتی کرده بودی، کاری کرده بودی که دیشب امیرالمؤمنین زهرای خودشو که غسل میداد هنوز خون تازه از پهلوی خودش میگه بعد از غسل به من فرمود که من نمیخوام لباسهای قبلی متنم کنم، جامعه تازه به من بده. لباس تازه دادم پوشید. بعد فرمود بستر من رو به قبله وسط اتاق پهن کن. من تو بستر می نشینم، یه ملافه به من بده، من می خوابم، تو از اتاق برو بیرون. ملافه رو من رو خودم کشیدم. وارد شو منو صدا کن بعد از چند لحظه، اگه جواب دادم جواب دادم، اگه نه برو مسجد امیرالمؤمنین رو خبر کن. میگه من رفتم از اتاق بیرون و آمدم تو، صدا زدم یا بنت رسول الله، جوابی نیامد. یا بنت محمد المصطفی، جوابی نیامد. یا ام الحسن والحسین، جوابی نیامد. همین که ملافه رو کنار زدم دیدم بیبی از دنیا رفته، خودم رو بدن او انداختم، شروع کردم گریه کردن. ولی وصیت کرده باید برم امیرالمؤمنین رو خبر کنم. همین که آمدم برم دیدم امام حسن و امام حسین از راه رسیدند، خودشون رو کنار بدن مادر رسوندند. امام حسن آمد ملافه رو کنار زد تا نگاهش به صورت مادر افتاد، رو کرد به برادر و گفت اللهم الله اجرک یا حسین، خدا تو رو سر بده در مصیبت مادر بود. بعد خودشو انداخت رو بدن مادر، شروع کرد به گریه کردن. من دیدم امام حسین رفت طرف پای مادر، این صورت رو به پای مادر گذاشت، گریه میکرد، صدا میزد کلمینی یا امه، مادر من حسین تو هم، با من سخن بگو. اینجا امام حسین مادر رو صدا زد، مادر کربلا شب 11 اومد درون گودال، او هم صدا میزد پسر رو، میگفت قتلوک و ما عرفوک و من شربت من الماء مناوک. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهي بفاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبإمام زماننا، يا الله